دلیل موقعیت ذخایر و امکانات اقتصادی که داره، مستحضری که ما از نظر نفت و گاز اولین در جهان هستیم، از لحاظ موقعیت جغرافیاییمون مسئله هاب منطقه هستیم، یعنی مرکزیت یک منطقه خاورمیانه و منطقه خودمون هستیم، بنادر ما، شرق و غرب ما، شمال و جنوب ما دروازه های طلایی برای حضور در این منطقه هست و حضور و اقتدار و توانایی ما در حوزه‌های مختلف به گونه ایست که برای این پیمان ما نقش موثری داریم، کما اینکه در بیانات مسئولین امر عرض شود که مثل رئیس جمهور چین، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور هند به اقرار کامل اعلام کردن که موقعیت ایران یه موقعیت ویژه است. خب اینجا کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، کشورهای آسیای میانه، یعنی یک قسمت اعظم از اینها هست. برای ما چه فایده داره؟ برای ما مرسلت که در همه حوزه ها، مثال امنیت سر جای خودش موضوع بحث امروز ما نیست، یعنی حقیر نیست، ولی تو حوزه اقتصاد ما تمام نیازهای خودمون رو در حوزه های عرصبت که صادرات کالامون، صادرات برقمون، صادرات انرژیمون، صادرات نفت گازمون، وارداتمون، مواد اولیه‌مون، تکنولوژیمون، بازارمون، در همه این حوزه ها میتونیم استفاده شایانی رو ببریم که ما که اونا میبرن و اینا میتونن با همدیگه پوششی داشته باشن. و مهمتر از همه این تحریمی رو که دنیای غرب بر علیه ما شروع کرده میشه یه قسمت عمدش با همین ها هر شرط که جلوش گرفت و شکست این تحریم ها را. در حوزه اقتصادی توسعه تجارت ما کاملا ممکن است، رقم و عدد ها بسیار بالا است همینطور که فرمودید و آثارش همین تا حضور ما در اونجا شروع که شده الان برابر گفته معاونت وزارت سمت امروز 9 میلیارد دلار ما از سبکی ظرف همین چند ماه گذشته به اونها صادرات داشتیم.
بله.
و به همین ترتیب در تامین کالا بس بازار بازار بزرگی حوزه اقتصادی، منتها ما برای اینکه از اینجا استفاده کنیم نقطه دقیق هست. دقیق یعنی هم باید مسئولین دولتی ما درست توجه کنن، هم فعالین اقتصادی ما. الان اون چیزی که انجام شده شکل کار از نظر حقوقی، از نظر اشد که قراردادها انجام شده، البته 49 موافقت نامه هست که 49 حوزه است باید بره تو مجلس ما تصویب بشه که انشالله میشه، ولی مهمتر از این شکل اون محتوای بحثه. محتوای بحث این است که ما وقتی میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم که مجموعه زیربنای های لازم، چه سخت افزاری چه نرم افزاری باید آماده بشه، یعنی کارهایی که باید دولت انجام بده، دولت باید در حوزه قوانین و مقررات و تسهیلگری قوانین به گونه ای عمل کنه که ما بتونیم عملا این ارتباط صادرات و واردات فعال اقتصادی داشته باشیم. و مهمترین بحث توی این قسمت ثبات قوانین و مقرراته، یعنی ما اگر بخوام با این کشورها موافقت نامه های مدت دار ببندیم و پایدار، نمیشود که قوانین و مقررات ما هر چند وقتی باید عوض بشه. این ثبات مقررات است. بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، در حوزه نظام بانکی، یعنی قوانین و مقررات واردات صادرات امور مالی بانکی ما باید بگونه باشد که از یه ثباتی داشته باشه و بتونیم تعامل بکنیم. در حوزه های عرض شود که معادن ما، در حوزه های سرمایه گذاری اونها در اینجا، در حوزه های سرمایه گذاری ما، خلاصه اون امور زیربنایی، بنادر ما، آموزش های ما، اینا باید دولت کمک کنه این کارا انجام بشه.
بله.
و حمایت از بخش تولید در بخش خصوصی ما و بخش فعالین اقتصادی ما باید بدونن که وارد یه صحنه بین المللی میشن که 42% از اقتصاد اونجا داره اونجا سامان پیدا میکنه. باید بتوانن قدرت رقابت کامل از لحاظ کیفیت تولید، از نظر قیمت تولید، از نظر خدمات بعد از فروش تولید، یعنی از نظر نوع محصول، این محصول رو باید محصول صادرات محور دیگه تولید کنن، باید یه کالایی تولید کنن که در بازار رقابت جهانی بشه به اون اثر که در این جنگ اقتصادی یه ظرفی درست شده که ما فعال اقتصاد میشن حضور پیدا کنن.
بله.
ولی موفقیتشون به این است که قیمتشون، کیفیتشون، خدمات بعد از فروششون، نوع کالاشون بتونه اثر که اونجا بتونه سامان پیدا کنه. و حسن این اثر که این فضایی که داره ایجاد میشه، تازه این یکی از پیمانهای منطقی و جهانی. الان خوشبختانه با حرکتی که دولت 13 بدون اینکه ما بخوام شعار بدیم، چون یکی از اولویت‌هاش تعاملات جهانی و منطقی قرار داده
همیتون.
و آمادگی جهان هم ارشد بخشان اینایی که الان با ما در ارتباط هستن، یکی از اینا مثلا بریکسه. بریکس یکی از پیمان‌های مهم جهانی هست که اونها هم الان مقدمات کارشون برای که ما اونجا حضور پیدا کنیم هست. تو پیمان‌های دیگر مثل اکو، مثل دیگران خیلی از این پیمان‌ها هست که اگر ما اینجا موفق عمل کنیم، آماده بشیم، تقریبا با عمده اقتصاد دنیا میتونیم تعامل کنیم. اونجا هست که خیلی از مسائل اقتصادیمون که حل میشه هیچی، خیلی از مسائل امنیتیمون حل میشه هیچی، خیلی از نارسایی هامون حل میشه، یعنی در سایه تعاملات اقتصادی. و در یک جمله دیپلماسی اقتصادی با، یعنی هنر استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و هنر استفاده از ابزار سیاسی در جهت اهداف سیاسی، و بالعکس ما بتونیم این هنرمندی رو بتونیم درست تعامل کنیم، دیپلماسی اقتصادیمون درست رفتار کنه، قسمت عمده از توسعه ما، قسمت عمده از نگرانی های مرتفع میشه. خوشبختانه در این زمینه هستیم. اون تا دوباره تکرار میکنم، یه سری کارهایی هست که با دولت انجام بده و یه سری کارهای مهم هست که باید فعالین اقتصادی تولید کننده های ما انجام بدن. نمیشه بعد کالای غیر مرغوبی را با قیمت بالا با خدمات تو بازار همه هم آماده باشن، اوتوماتیکوار خود ما هم نمیخریم،
عملا از اون ظرفی که به وجود اومده نمیتونیم استفاده
بکنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رساق. من واقعا فارغ از لفاظی و بازی با کلمات بهره مند شدم، یعنی خودم به شخصه فرا گرفتم از فرمایشات شما. سلامت باشید.
شما کار بزرگان و اصالت اهل حرفه
زنده باشید. شما بزرگوارید. من واقعا میخواستم آقای رساق بپردازم به اینکه ما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه فارغ از رفع تحریم برای خنثی‌سازی و بی اثر کردن تحریم ها باید حرکت بکنیم، و نکاتی رو که شما اشاره کردید بهشون، بحث این که ما باید در حوزه قوانین و مقررات ثبات داشته باشیم و بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، بنادر، و همینطور در مورد تعاملات بانکیمون ما باید این ثبات رو داشته باشیم، و همینطور نکته خیلی خیلی مهمی که اشاره کردید، بحث حمایت دولت از بخش خصوصی، اینها همگی بسیار نکات مهمی بود که جناب علی اشاره کرد.
اگر به من اجازه بدید، چون اشاره به مقام معظم رهبری کردید، اخیراً مقام معظم رهبری اصول حاکم بر برنامه هفتم رو که دولت باید عملیاتی کنه بلی. در تمام برنامه‌هاش ماده 22 این اگر نگاه کنید بند سیاست‌های خارجی اونجا اعلام کردن دولت باید تمام برنامه‌هاشو به گونه ای عمل کند که تولید کشور اقتصاد محور باشد، و باید مجموعه قوانین و مقررات و رفتارها و رویکردها به گونه ای باشد که ما حضور معنادار و واقعی در این بازارهای منطقه‌ای جهانی داشته باشیم. این اصولی که به عنوان اصول حاکم بر برنامه هفتم و مقام معظم رهبری فرمودند، و این دیدگاهی است که باید انشاءالله دولت به استناد دستورات قانونی و رهبری که مصدر هستید که اصل 110 قانون اساسی اصول حاکم بر اشرت که سیاست های کلی رو مقام معظم رهبری میگن، یعنی دولت موظف است، مجلس موظف است، قوه قضاییه موظف است، هر فعالی موظف است که این روابط رو عملا توسعه بده.
درست. بسیار سپاسگزار از محبت شما. من پاسخ کامل خودم رو در این حوزه گرفتم، اما آخرین سوالی که بخوام از بحثتون بپرسم جناب آقای الحساق، داریم در خبرها که قرار هست وزارت بازرگانی از وزارت سمت جدا بشه. ما در گذشته وزارت بازرگانی رو جدا داشتیم، حضرت عالی هم وزیر بازرگانی بودید، بعد این وزارت خون اومد و در واقع ادغام شد وزارت سمت و بازرگانی. حالا قرار هست که دوباره این جداسازی انجام بشه و برگردیم به روالی که ما وزارت بازرگانی داشتیم. شما این روال رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه خودتون هم از حضرت‌عالی تو این حوزه مسئولیت داشتید، وزیر بازرگانی بودید، اساساً این جداسازی و اینکه ما دوباره وزارت بازرگانی داشته باشیم رو مثبت ارزیابی می‌کنید؟
بله حتماً. چرا این ستمو تکرار می‌کنم؟
بله.
برای اینکه شما خوب موقعیم پرسید. ببینید الان این بحثی که الان مطرح شده در کشور مطرحه، ملاحظه می‌فرمایید همه حوزه‌های کشور، یعنی حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه تهدیدهای ما، همه فرصتهای ما، یه قسمت عمدش مربوط هست به سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای ما. حالا با توجه به اینکه الان ما یه وزارتخونه داریم که مسئولینه که 4 تا حوزه رو می‌خواد اداره کنه، یعنی بخش صنعت با تمام مشکلاتش که داریم می‌بینیم چیه، بخش معدن رو با تمام مشکلاتش داره، بخش بازرگانی داخلی و خارجی رو، و این نیاز به زمان که هم تهدیدهای ما تو این حوزه است هم فرصت‌های ما. و جالب این است که چه دولت قبل چه این دولت با زبان حال و قال همگیشون میگن که آقا از عهده یه نفر بر نمیاد این کارا رو
این همه مسئولیت بله
و این همه مسئولیت و با زبان عملیاتی حرفه‌ای هم داریم میبینیم که نمیشه. من واقعا متعجبم بعضیا به خاطر بعضی از مسائل، و من عرض میکنم که الان تو این دنیای اینطوری تو مهندسی دنیا آیا چین به این عظمتش در بازرگانی داره یا نداره، آمریکا داره یا نداره، هند داره یا نداره؟
اونجا که من میدونم دارن، یعنی همه وزارت بازرگانی رو به طور مجزا دارن،
کشورهای مؤثر در نظام مهندسی دنیا، و مخصوصا که الان ما داریم، حالا انشاءالله که آثار مثبت عرض من باشه، الان که ما داریم تو منطقه، یعنی ما و چین و روسیه داریم، در هند داریم یه قطبی میشیم در مقابل قطبای دیگر دنیا، داریم تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستیم. در این شرایط مهندسی دنیا، به این که دنیا بحث اولش امروز جنگش جنگ اقتصادیه، فرصتاش فرصت اقتصادیه، روابط روابط تجاری محوری همه چیز هست، ما تو این وضع بخوام از یه آدم بیاد همه این مسئولیت رو قبول کنه، خود اینا میگن آقا این نمیشه، من چه اصراری هست که ما داریم بکنیم؟
خب انشالله که هر چه زودتر این اتفاق بیفته
و درست تصمیم بگیره.
امید خدا. عرض کنم خدمتتون که آیا رساق ما با توجه به اینکه ارتباط برقرار شده و البته این فرصت رو مددید، من میخوام سال بعدی رو هم از نظرتون بپرسم. سلامت باشید. آیا رساق شما رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هستید؟
بله.
هر آنچه که از ظرفیت‌های تجاری بین ایران و عراق و اینکه ما این ظرفیت واقعا برای اینکه به چه اعداد بزرگی برسیم در واقع مراودات تجاری بین دو کشور، این رو میدونم که عدد بسیار بزرگی است، ظرفیت بسیاری است، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حالا چقدر از اون ظرفیت هست رو شما باید بفرمایید، و اینکه آیا ما الان در مسیر درست برای اینکه این ظرفیت رو در واقع بهش برسیم به حد اکثر و حالت ایدئال قرار داریم، مبادلات ما الان با عراق آیا در مسیر افزایش هست یا نه؟
اخیرا خدمت کنیم که همینطور که اشاره کردیم، یه عرض من یه خود تکراری هم از اول عذرخواهی بکنم. روابط ما و عراق یه روابط استراتژیکه، یعنی هم در حوزه اقتصاد نقش داره، هم در حوزه امنیت نقش داره، هم در حوزه های اجتماعی نقش داره، و یک زمان و دو زمان نیست، حال آینده هم نیست، به گونه ایست که امنیت عراق در امنیت ما مؤثر، توسعه ما در توسعه اینا، و کاملا در هم تنیده است. و این مسئله رو مسئولین دو تا کشور، حالا هر گروهی هم که اومدن رفتن، به این اذعان دارن. لذا یه تارگتی رو مشخص کردن، کف رسیدن به اهداف ظرف چند سال، یه 20 میلیارد دلار هر دو توافق کردن که این عدد برسن. و این شدنی است. من به عنوان کسی که سالیان درازی در حوزه تجارت اقتصادی کشور هستم، عرضم این چیز شعاری نیست، یه چیز عملی است. و اون چی که حالا انجام شده است با همه گرشت مشکلاتی که داشتیم، ما در بعضی از زمانها 13 میلیارد دلار، بعضی از زمانها 14 میلیارد دلار، الان امیدواریم به 10 میلیارد دلار امسال برسیم. این که ما خواهیم رسید خواهیم رسید،
منتها
عرض شود که اولا این عدد رقم هایی که الان مطرح است، بعضا میگن که مثلا در رابطه با این 5 ماه گذشته روابط تجاری ایران عراق مقدار افت کرده. بله، این 4 ماه 5 ماه نه، تو ماه پنجم حدود 25-26% رشد کرده، ولی عمده اون که افت کرده مربوط به دو موضوعه، مربوط به نفت است و به گاز است و به برق، اون یه مقدار به دلیل اون نوع دریافت و پرداخت ها. بقیه کالای ما، کالای غیر نفتی ما
که اتفاقا بخش مهمش هم هست، در واقع
بخش مهمش هم هست، عرض شود که ما صادرات داشتیم و یکمون 4 ماه گذشته یه خورده این دو تا مسئله باعث شده بود الان تو ماه پنجم بذار روش کرده. وضعیتمون با عراق الحمدلله خوبه علیرغم همه مشکلات، ولی باز یه سری اموری هست که باید دولت عرض شود که زمینه هاش آماده کنه، مشکلات چه حل کنه. بوروکراسی هست، بنادر هست، استانداردها هست، گمرکات هست، سخت افزار هست، قوانین و مقررات اونا هست، و ولی الحمدلله داره اون مسائل حل میشه. بله. این مشکل عمده ای که ما بین عراق و ایران داشتیم که دولت عراق و مسئولین عراقی خیلی رو حرف دارن این است که تجارت ما به دلیل شرایطی که الان با عراق داریم، اون رو محصولات تولیدی قابل صادرات خیلی به ما ندارن، تقریبا یه طرف است. یعنی ما مثلا تا پارسال حدود مثلا 7-8 میلیارد ما صادرات داشتیم، چند صد میلیون دلار اون، یعنی میلیارد و میلیون بود. حالا یه خورده در رابطه با بعضی از تامین کالاها، مثلا یه میلیارد الان ما داریم توسط اونها کالا وارد میکنیم. ما باید اکثر یه نوع توازنی بین این واردات و صادرات انجام بدیم. یکی از راهاش ترانزیت کالاست. متاسفانه دولت عراق
از مسیر عراق استفاده بکنیم برای ترانزیت کالا.
ما خیلی از نیازهامون از طریق عراق میتونیم وارد کنیم کالاهای اساسیمون، خیلی از کالاهامون، متقابلا خیلی از کالاهامون میتونیم به بازارهای اطراف عراق وارد کنیم. عراق متاسفانه قانون و مقررات ترانزیت نداشت. خوشبختانه این برنامه خبرم بد نیست که پخش بشه، خوشبختانه این الان تو مجلسشون تصویب شده و جزء کمیسیون تیر شدن و 7 مرد رو عراق مشخص کرده که از اونجا میشه ترانزیت کالا کرد و در این 3 تا از مرزهای ما رو هم جز این 7 هست. یعنی امکان ترانزیت کالا از در قوانین و مقررات هست. به سری مشکلاتی در حمل یک سره و اینا داریم که اینا هم داره حل میشه. اگر این رابطه ترانزیت کالا هم حل فصل بشه، ما یک تعامل دو طرفه در حدود 5-6 میلیارد دلار حس من این است که میتوانیم از ترانزیت کالا استفاده کنیم. زمین آتیه خیلی خوبه، منتها بازم اینجا اون چیزی که مربوط به بخش خصوصی ما هست باید بداند این که ما همینطور صادر کننده باشیم امکان پذیر دائمی نیست. باید برویم در اونجا سرمایه گذاری مشترک انجام بدیم، یعنی بریم تولیدات رو که اینجا داریم اونام خریدار دارن، بریم با عراقی اونجا مشترک در اونجا تولید کنیم و عراقی ما مدستن در اینجا سرمایه گذاری.
یعنی اگر نگاهمون نگاه بلند مدت هست، باید کمک بکنیم که این موازنه به وجود بیاد،
به وجود بیاد و با تولید مشترک،
درست،
با همکاری های مشترک. این کار من عرض میکنم بازار عراق اگر درست عمل کنیم تا 10-15 سال دیگه بهترین بازار برای ما.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای یحیی آل‌حساب، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و همینطور وزیر اسبق بازرگانی. سپاس از اینکه این ارتباط رو مقدماتش فراهم آوردید که برقرار شد و باز هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. اربعین حسینی رو برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
همینطور عرض تسلیت دارم، همه شنوندگان آرزوی توفیق دارم، ان شاء الله همه موفق و مؤید باشین.
ان شاء الله. خدا نگهدار.
خداحافظ.
درسی که حسین و یاران حسین به ما آموختن این است که انسان با ایمان، مؤمنان راستین، از مرگ نمی ترسن. نه تنها نمی ترسن، بدشون هم نمیاد، نه تنها بدشون نمیاد، اگر مرگ در راه خدا از اون استقبال می کنن. مردمی که از مرگ بترسن، اینها مرده هایی هستن که توی کوچه و خیابون راست راست راه میرن و آنها که با نترسیدن از مرگ در خون پاک شهادتشون میغلطن، اونها زندگان جاویدن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان گرامی. بارها عرض کردم که 3094 پل ارتباطی میان ما با شماست. آقای مهدی ابوالحسنی عزیز از علی گودرز تسلیت گفتن اربعین حسینی رو به عوامل برنامه و به همینطور به سایر شنوندگان و ممنونیم از شما. آقای ابوالحسنی ما هم به شما تسلیت میگیم. خدمت شما عرض بکنم که فرصت هست یک پیامک دیگه هم بخونم. از قم شنونده عزیزمون گفتن یک عمر دنبال چه میگشتم، حالا فهمیدم عشق برای امام حسین، راهم رو گم کردم و تو رو به راهم کن. خیلی ممنونیم از شما، انشالله اگر فرصت بشه بازم پیامک خواهم خوند. اما دعوت میکنم بخش پایانی گزارش همکارم خانم شهلا جمشیدیان خبرنگار گزارشگر اعزامی برنامه عشق علیه السلام به کربلای معلا رو با هم بشنویم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اربعین کشف یک حقیقت است که برای امروز شیعه به ودیعه گذاشته شده. اربعین تسلیت باد. الان در بین الحرمین هستیم، کربلای معلا و خیلی عظیم عاشقان که در این مکان مقدس حضور دارن. الان کاروانی رو داریم میبینیم که به صورت نمادین از حضور اهل بیت امام حسین علیه السلام به سمت کربلای معلا روانه هست. اینجا دل زار زائران و زوار دیدنی است، اونهایی که دل به امام حسین سپردن و با حسین نجوا میکنن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
قبول باشه زیارت.
قبول حق، سلامت باشین.
تسلیت عرض میکنم
به همه مسلمین، ان شاءالله تسلیت عرض میکنم.
ان شاءالله که قبول باشه.
قبول حق.
و اونجوری که اشک چشمان شما جاری بود، ان شاءالله که امام حسین قبول کنه. برای همه دعا بفرمایید.
ان شاءالله، ان شاءالله در راس همه دعاها، ان شاءالله فرج امام زمان، ان شاءالله بعدم شفای همه مریضا، حاجت همه حاجتمندا. خیلی ها دوست داشتن بیان حرم امام حسین امسال، به هر جوری نتونستن بیان، نابازیاره همه شون هستیم انشاءالله که روزی همه هم بشه بیان انشاءالله زیارت امام حسین.
از حس و حال خودتونم بگید.
خیلی حس و حال خیلی خوبی بود واقعا، جای همه خالیه، جای همه خالیه، تا غیر وصفه بخوام حس و حال تعریف کنیم. خوشا به سعادت همه اونایی که اومدن، انشاءالله که نواب و زیاره بقیه هم باشن.
انشاءالله قبول باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما بود.
همزارا حزین زینب، باز همزارا قمین زینب، پشته بانگ حزین زینب، کشته بنگ حزین زینبم، با حسین آه حسین آه حسین، سینه چاک اربعین زینبم، سینه چاک اربعین داغ‌های بی همان، داغ یک شش ماه و داغ جوان، اربعین سینه سرخان حسین، اربعین شور عشق عاشقان، اربعین شور عشق عاشقان، اربعین یک علمدار رشید، اربعین چشمای نامید، اربعین یا اخا ادرک اخاک، اربعین قامتی از غم خمید. اربعین غیرت چشم امو، اربعین دست های باب و زو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، اربعین بوسه زیر گلو، اربعین دوری سر از بدن، اربعین شاهدان بی کفن، اربعین لاله های له شده، اربعین لاله و یاس حسن، اربعین خیمه های سوخته، اربعین دست و پای سوخته، دم گرفت زینب کبرای عشق، با حسینا با صدای سوخته، اربعین پیکر غارت شده، اربعین معجر غارت شده، اربعین روزه های نیمه شب آه از انگشت در غارت شده.
قریبم به آغوش تو دل خوشم، اسیرم، به عشقت شدم مبتلا. در این روزها آرزویم شده فقط کربلا، کربلا، کربلا. دلم خوش به داروی دیدار توست، حبیبم حسین و طبیبم حسین. غریبانه در کربلا خفته ای، نگاهی به من کن غریبم حسین. قدم میگذاری به صحن بهشت، به یاد شهیدان والا مقام. بگو با دلی عاشق و بیقرار، به لبهای عطشان مولا سلام. شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که در روز اربعین حسینی، اربعین سید و سالار شهیدان، روزی که عاشقان آقا عبدالله به چلیگ غم و عزاداری نشستن، ما رو همراهی کردی در برنامه خدمت شما. عرض کنم عشق علیه السلام. سپاس از شما خدمتون. تو این فرصت کم فقط همکارانم رو هم معرفی بکنم. هادی ابوالفضلی عزیز، صدا بردار محترم برنامه، امیر بنی هاشمی تهیه کننده این برنامه بود، آقای محمد خانی عزیز سردبیر بودند. تشکر میکنم از زحماتشون. خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر ناصر حامدی هم نویسنده برنامه بودند. متن‌ها و اشعاری که خوندم اغلب کار ایشون بود. تشکر میکنم از ایشون. آرمین محمد تقی نژاد هم وظیفه هماهنگی برنامه رو به عهده داشتند. بنده کمپرین هم مشتبا حیدری در خدمت شما بودم در این فرصت حدوداً 3 ساعت. از تهران تا کربلا دلهای من رفت و هنوز در راه است، بازگشت را نمی شناسد. این اول مسیر عاشقی است. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
اربعین 40 منزل شور و بیقراری است. اربعین رفتن و رسیدن و دیدن و بریدن است. بریدن از هر چیزی که غیر از مرام حسین علیه السلام باشد. این همه آینگی از انعکاس آه کیست؟ چشمه ها در رود، رود قصه جانکاه کیست؟ جاده های پیش پا افتاده بسیارند، لیک ای دل راهی حواست هست که این راه کیست؟ بندگی یعنی آتش، تنها شدن، بی سر شدن. او که شد دل بنده اش، خود بنده درگاه کیست؟ انتقامی سرخ بعد از انتظار سبز ماست، لاله های این چمن در حسرت خونخواه کیست؟ هر کران هجواکی از هیهات من نزله است. این که آتش زد به عالم جمله کوتاه کیست؟ آی زهد خشک، باید اربعینی طی کنی تا بفهمی مستی ما از شراب آه کیست؟